أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یک جهان روزه و یک ماه محرم داری، آه آقای غریبم چقدر غم داری. تا ابد هم که بخوانند همه مرثیت، باز هم روزه ناخوانده به عالم داری. این همه زائر دل سوخته خاکت را از ازل داشته ای، تا به ابد هم داری. روزه خوانهات زیادند، یکیشان قرآن مطلع فجر خدا سوره مریم داری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم که امشب هم میهمان دیدگان شما باشیم با برنامه حبل المتین. همونجور که مستحضرید از شب گذشته، این برنامه‌های زنده شبکه جهانی حضرت ولی عصر انشاءالله رأس ساعت 9 آغاز و تا ساعت 10:30 انشاءالله ادامه پیدا می‌کنه، که برنامه‌های هفتگی و برنامه‌های زنده انشاءالله به همین طریق و به همین منوال ادامه پیدا می‌کنه. این توفیق رو داریم که به رسم شرکت در برنامه حبل المتین در خدمت استاد بزرگوار و ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بینندین برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم.
حضرت استاد، ما جلسه پیش این توفیق را داشتیم، در محضر شما بسیار استفاده کردیم و حالا برای اون عزیزانی که سوالات بسیار زیادی بود که باقی همون سوالات بسیار مهمی هم بود، انشالله قصد داریم در این جلسه همین سوالات رو از محضرتون جویا بشیم و پاسخشون رو انشالله با گوش جان اینها رو بشنویم. اما یک توضیح مختصری برای اون عزیزانی که جلسه پیش، حالا باز یک مروری بشود و همون عزیزانی که همراه ما نبودن، راجع به این صحبت شد که همین با این سوال مهم و اساسی آغاز شد که چی شد که بعد از 50 سال این مردمی که خودشون رو امت نبی مکرم اسلام میدونستند کمر بربستند بر قتل نوه همون پیامبر امت خودشون، و چه عواملی چنین چیزی رو باعث شد، تا انشاءالله برسیم به سوالات اساسی این جلسه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ما در جلسه گذشته در رابطه با انسال حضرت عالی اشاره کردیم بر اینکه عوامل زیادی دست به دست هم داد تا این قضیه دردناک و جانکاه به وجود آمد که بعد از 50 سال از رحلت نبی مکرم نگذشته بود، فرزند رسول اکرم را با احادیث جعلی و با امر رسول اکرم، به تعبیر بعضی از وهابیا قتل الحسین به سیف جده، یعنی با شمشیر پیغمبر او را کشتند.
لا اله الا
و واقعا این خیلی دردناک است.
با قصد جهاد.
بله، به قصد جهاد فی سبیل الله او را کشتند. عرض کردیم عوامل زیادی دارد. من 7 مورد رو برای بینندگان عزیز شمردم. یکی دوری مردم از قرآن، همونهایی که از فنا کتاب الله می گفتن، اعمالشون، رفتارشون، کردارشون با قرآن تطبیق نکرد، و کنار زدن اهل بیت علیهم السلام بود، برخلاف حدیث متواتر ثقلین که رسول اکرم فرمود من کتاب و اهل بیتم رو تو امانت گرانبها در میان شما میگذارم و در کنار حوزم از شما بازخواست خواهم کرد که برخورد شما با این دو امانت چه بوده. نکته دوم، جادور ساختن جامعه از سنت رسول اکرم بود. آمدند سنت پیغمبر را تزیی کردند به طوری که دیگه در صحیح بخاری هست، اون دفعه اشاره کردم دوستان مراجعه کنن، حدیث 530 از انس گریه می کند، میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلات و هذه الصلات قد سویت. آنچه که ما در زمان پیغمبر از سنت پیغمبر میدانستیم همه را ضایع کردن. خب انس 93 از دنیا رفته، حتی نماز را هم ضایع کردن. یا ابو دردا متوفای 33 در زمان خود حضرت خلافت حضرت امیر از دنیا رفته. اینم با صحیح بخاری حدیث 650 دوستان برن مراجعه کنن. میگه والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا. از امت محمد من چیزی را نمیشناسم جز اینکه اینها با هم دیگه جمع میشن نماز میخونن. دیگه از دیگر سنن پیغمبر خبری نیست. این فاجعه هست. من از همه عزیزان میخوام روی این قضیه کار کنن. یعنی صدها مقاله اگر نوشته بشه در رابطه با برخورد امت با سنت پیغمبر بعد از پیغمبر، یا آقای شافعی که متوفای 204 هست، رئیس آقایان شافعی هست، کتاب در العم، کتاب فقهی آقایان اهل سنت جلد اول صفحه 235، از قول وهب بن کیسان میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات. همه سنت پیغمبر رو تغییر دادن حتی نماز. ببینید این جامعه ای که سنت پیغمبر تغییر داده بشه میخواد به فرزند پیغمبر رحم کنن. این دومین مسئله بود. سومین نکته ای که باعث شد اینها شروع کردند احادیث جعلی را به جای احادیث واقعی در میان مردم منتشر کردند و به طوری که عرض کردیم، خود بخاری میگه من این صحیح همراه که 2700 خورده روایت داره از میان 600,000 روایت انتخاب کردم. ببینید از میان 600,000 روایت اومده با مکرراتش 7,000 خورده، با حدس مکررات 2700 خورده. نکته چهارم که خیلی مهمه، باز هم جا دارد صدها مقاله و کتاب در این زمینه نوشته بشه، جایگزین کردن صحابه به جای اهل بیت. اهل بیتی که قرآن به اسمت اونها، به خلافت اونها، به امامت اونها تصریح دارد، کنار گذاشتن به جای اون صحابه را نشاندند و این فاجعه ای بود. یعنی به جای اینی تارکون فیکم استقلین کتاب الله و اهل بیتی کردن کتاب الله و اصحابی، به روایات جعلی هم درست کردن در رابطه با صحابه یا در رابطه با خلفا. من بارها در مناظراتی که با بزرگان وهابی اهل سنت داشتم گفتم آقا این روایت هایی که شما در صحاحتون آورده اید در رابطه با فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان، خب دیگه ضروری ترین زمانی که نیاز داشتن سقیفه بود که مهاجرین و انصار سر کله همدیگر میکوبیدن، سعد ابن عباده را زیر دست پا له میکردن، قتل الله سعدا فانه منافق، عباده بن منذر زدن با مش دماغش له کردند و ده ها قضایا ابوذر رو بر دست باش شکستند، سلمان را از مسجد انداختند بیرون. غیر خب اگر اون زمان یه دوتا از این روایت ها رو از پیغمبر نقل می کردند، خب مسئله دیگه تمام می شد.
هنوز فاصله با رحلت پیغمبر، دوم تابع پیغمبر بودن، یه 4 تا 5 تا از این روایت ها را می آوردن نقل می کردن، مردم می کردن بله ببینید جناب آقای ابوبکر، جناب عمر این همه فضائل دارن غیره دارن، تسلیم می شدن. اینا نشان میده بر این که یا نه در اون 2 سال اندی آقای ابوبکر چرا یک تون از این روایت ها را بالا منبر نگفت؟ خلیفه دوم در این 12 سال خورده چرا یکی از این روایت ها را خودش نگفت؟ ولی نوبت به علی رسید امیر المؤمنین، در اون 5 سال هیچ منبری نرفت این که جز فضائل خودش رو برای مردم مطرح کرد. در اون قضیه شورای 6 نفره نزدیک 70-80 تا فضیلت برای خودش مطرح کرد که تمام اون 5 نفر قسم خوردن که این فضیلت ها واقعیت داره. ببینید این دیگه خیلی واضحه و روشنه، یعنی دیگه مثل آفتاب روشن آدم نمیتونه این کارو بکنه. یعنی دیگه بحث شیعه سنی نیست، بحث فقط یک سر سوزن، انصاف و وجدان میخواد. نکته 5 اینها آمدن اهل بیت رو کنار زدن، به این اکتفا نکردن، سب و لعن اهل بیت رو در منبرها رواج دادن، در خطبه های نماز جمعه سب امیر المؤمنین، لعن امیر المؤمنین رواج پیدا کرد و به تعبیری که به قول تهذیب الکمال مزری دارد، برای شما عرض کنم تهذیب و تهذیب ابن حجر دارد، سیر علام النبلا دارد، بگه کل مولود سمیه به علیین قتلو، اگر یه بچه به نام علی نامگذاری میشد چیکار میکردن؟ میکشتن. حالا اینا رو ما مفصل عرض خواهم کرد. خب یک همچه جوی درست کردن، در یک جوی که کسی بچهش رو به نام علی بگذاره، برای شما عرض کنم گوشن یا چی علی یه بچه است ابن لعنت میکرد باباش رو، میگه چرا اسم من بابام علی گذاشته، یعنی متنفر بودن. خب این جامعه نتیجهش شهادت جانسوز حضرت سید الشهدا سلام الله علیه،
تلاش کردن نه اثری بمونه و نه حتی نامی
از اونها بماند. یا 6 نکته قطع و نابودی شیعیان و مدافعین ولایت بود، اینها را قلعه کم کردند. این خودش هم یه دنیایی دارد. حالا انشالله اگر ما به اینجا رسیدیم، من گمانم بینندگان از ما در این زمینه، حالا من از حضرت ولی اصرم معذرت میخوام، از حضرت زهرا ما کوتاه آمدیم، ما در طول این مدت که با مردم ارتباط داشتیم مخصوصا در این موضوع، جنایاتی که اینها به شیعیان و مدافعین ولایت کردن، خب مردم جنایاتی که به امام حسین کردن و اهل بیت کردن خیلی شنیدن، ولی این که با مدافعین ولایت اینا چه کار کردند ما کم گفتیم و منم کم میبینم نقلی. حتی در رسانه ها و غیره کم نقلی. چیز باشه و در این زمینم کسی کار نکرده. بعد یکی از این دوستان ما یک کتابی در این زمینه نوشت، فرستاده بود برای من، برای شما عرض کنم فایل فرستادم، واقعا کار کرده، البته جای کار زیاد داره که باید ده ها کتاب نوشته بشه، رساله های ارشد، دکترا، نه یکی نه دوتا، ده ها، که اینها با مدافعین ولایت چه کار کردند. از اون روزی که معاویه آمد در رأس کار قرار گرفت با شیعیان و کسانی که از علی و اهل بیت دفاع می کردن، اینها را چه کار کردن، چه قلعه قمعی کردن، چه خانه هایی بر سرشون ویران کردن، چه انسان های بی گناهی را مظلومانه کشتن، سرشون را شهر به شهر چرخاندن، چه انسان های بی گناهی که شهر به شهر آواره بودن، جرأت نمی کردن بگن ما فرزند زهراییم. همین یحیی بن زیدی که مشهور است در مازندران دفنه و ما هم به زیارتشون رفتیم، آخرین روزی که داشت از دنیا می رفت، من وقتی می خوانم خیلی برام درد آوره، یک رفیقی داشت و زندگیش با یک شطوری داشت، آب می آورد برای مردم، از اون در می آورد، داشت وصیت می کرد، خیلی گریه کرد، خیلی گریه می کرد، بعد به این رفیقش آخرین لحظه گفت من برای مرگ گریه نمی کنم، برای قیامتم هم گریه نمی کنم. اونجا حافظه محل به دستم رو می گیرم، من دارم گریه می کنم، بچه های من ندانستن اینا فرزندان حضرت زهرا هستن، جرأت نکردم به بچه هام بگم شما سید و فرزند زهرا هستید، جبر این طوری کردن اینها. ببینید عرض کردم من قول میدم به بینندگان انشاءالله با آقای امام حسین امام زمان مهد پیمان میبندیم انشاءالله، شاید چندین جلسه، شاید 7-8 جلسه ما در رابطه با جنایاتی که به دفاعگران و مجاهدین مسیر ولایت کردند یه مقداری مردم ما روشن بشن. من حالا چون شبکه ما سیاسی نیست ولی من بارها و بارها اون آقایانی که دارن نق میزنن که آقا چرا نیروهای شما برای شما عرض کنم در لبنان، در عراق، در سوریه و غیره هستند و اینها، بارها گفتم اگر چنانچه تدبیر مدبرانه و عالمانه رهبری نبود و این نیروهای ما در عراق و سوریه نبودن، داعش آمده بود اینجا، من عذر میخوام از بینندگان، من روز به اینها گفتم، الانم دارم میگم، اونا که دارن نق میزنن زن بچه شما هر روز در بغل داعشی ها جهاد نکاح میکردن، ده ها نفر بیست میامدن با زن بچه کردن اینها در سوریه، کردن اینها در عراق. شما ببینید فیلم هایی که خودشون پخش کردن. ما اگر دین نداشته باشیم، اسلام رو هم قبول نداشته باشیم، انقلاب رو هم قبول نداشته باشیم، به عنوان یک انسان غیرتمند، انسان غیرتمند باید قدر این نظام رو بدانیم، قدر این رهبری مدبرانه رو بدانیم، قدر این عزیزان ما که الان هم در سوریه و در عراق هستند و دارن دفاع جانانه می کنند، اینها رو ما بدانیم. من اون روز یک کلیپی یکی از این دوستان فرستاده بود برای من، آخر شب بود وقتی گوش کردم خیلی گریه کردم. میگفت تعدادی از همین عزیزان مدافعین حرم با هم نشسته بودن، بنا شد هر کدامی از اینها یک خاطره نقل کنه، هر کدام خاطره نقل کرد. سردار شهید سلیمانی هم برای شما عرض کنم نقل کرد که متاسفانه من دیدم همین امروز صبح بود یکی از آقایان دراویش لن پست و رذل میاد میگه آقا شهید سلیمانی شهید نیستن، اینها شهید فقط اکتاب ما هستن، اینها به مقام شهود رسیدن. یه حالا جنگل مولاست دیگه. بگو هر کدامی از اینها یک خاطره نقل کردن. تا نوبت رسید به یکی از این مدافعین، تازه یکی دو ماه بود آمده بود اونجا، والا من تازه آمدم خاطره ندارم ولی دیشب یه خوابی دیدم. شروع کرد خوابش رو گفتن، گفت من دیشب دیدم وارد حرم حضرت زینب شدم، دیدم حضرت زینب یه کاغذی به من داد. گفتم خانم کاغذ چیه؟ گفت اسامی کسانی که دارن از حرم من دفاع میکنن اسامی اینهاست. گفت من دیدم که اسم شهید سردار سلیمانی هم اونجا هست. نه میگفت جلسه خیلی منقلب شد، همه گریه. بعد دیدن این جوان شروع کرد هوگ هوگ گریه کردن. گفتن چی شد؟ گفت وقتی این رو حضرت زینب به من داد دیدم حضرت با صدای بلند شروع کرد گریه کردن. گفتم خانم چی، چرا گریه میکنی؟ گفت برای این گریه میکنم، اینها در کربلا کجا بودن؟ ای کاش اینا اون روز بودن، ما را نمیذاشتن به اون وضع فدی عزیزان ما را بکشن، ما را با ذلت به اسارت ببرن. یعنی واقعا نمیدونم، من خدا را شاکرم یکی از توفیقات بزرگی که خدای عالم به بنده داد در این یکی دو سالی که یه مقدار سرمون شلوغ بود، توانستم من برای فاطمیون عزیزان ما از افغانستان از پاکستان که رفتن اونجا به درجه شهادت نائل شدند و خانواده هاشون مسکنی نداشتن، سرپناهی نداشتن، حدود نزدیک 70 خورده اینها را من با دست خودم با عزیزانی که از داخلم یک ریال نگرفتم، از دوستانی که بنده را قبول دارن از خارج از کشور و غیره مبالغ در اختیار ما قرار دادن، اینها رو سرسامان دادیم، سرپناه واقعیشون از دست دادیم، سرپناه کوچیکی برای اینها درست کردیم، بنا بود دولت برای اینها برای شما مرتم شناسنامه بده و غیره، اینها به نام اینها بشه. سنت ها منا فعلا دارم عرض میکنم، همه مردم هم شاهد باشن، الان این 70-80 نفری که ساکن هستن سنت ها به ظاهر به نام من هست ولی ملک اینهاست. اگر اتفاقی هم برای بنده بیفتد، فرزندان من و خلاص خیشاوندان من و براس من حقی در این خانه ها ندارند. این دیگه اعترافی است که بنده دارم میکنم، تمام مردم میشنوند. دوستان برای اتاق فرمانم تقاضا دارم که این رو به صورت یک کلیپ نگه دارن که الان ما این 28 واحدی که نزدیک 70 خورده این نفر ساکن هستن ملک اینهاست، ملک اینهاست و بر مبنای قرآن. خانم شهید ما گفتیم 1/8، پسرها 2 برابر، دخترها نصف. بعد ما کاری با قانون بنیاد شهید و غیرم احترام میذاریم و نداریم، ولی این خانه هایی که من برای این خانواده شهدا گرفتم و قولم دادم، من سردار سلامی بزرگواری کرده بودن یک لوح تقدیری که ما وظیفه انجام میدیم، کسی من نماز میخوانم بیاد از من تشکر بکنه، ایشون بزرگواری کرده اون یک لوح تقدیری و بعد جناب سردار شریفی رو فرستاده بودن اینجا، من بهشون پیام دادم من اون شب راحت میخوابم که این شهدای فاطمیون و زینبیون یک نفر در ایران مستحضر نباشه، در کل ایران، حالا ما خارج از ایران شکار نداریم. و من به اینها قول دادم اگر شناسنامه اینها که دستور خود رهبری شورای امنیت ملی تصویب کرده که 5/5/85 که باید برای اینا شناسنامه، الان البته حدود شنیدم 600-700 نفر رو شناسنامه دادند اینها، بناس اینها تنظیم بشه، سنت ها به نام اینها بشه. و ما حتی قبل نزدیک عیدم بود گفتم ما آماده هستیم الان 50 تا واحد برای اینها بخریم، ولی شرطش این هست که اینها شناسنامه داشته باشن، اینها بنام فردا بیان بگن آقا این همه خونه ها بنام آیت الله غزنوی چی کار میکرده، ملاکی میکرده، چی بوده قضیهش. الله ای حال همه مردم شاهد باشن و منصوبین من هم همه شاهد باشن، این خونه هایی که این عزیزان ما نشسته اند همه ملک تلگ این خانواده فاطمیون و زینبیون هست و وراس من هم فرزندان من هم عزیزان ما هم هیچ یک سر سوزنی حقی در این خانه ها ندارن. من خیلی دوست داشتم یه فرصتی بشه که این رو من در یک شبکه جهانی اعلام کنم و این ثبت بشه بماند
انشاءالله، همیشه
سایت مستقیم. بله الهی حال ما یکی از آرزوم ها این هست که انشاءالله بتونیم همه این عزیزان، یعنی من واقعا بعضی وقتا میرم این خانواده ها رو میبینم، خدا میدانه جیگرم کباب میشه. من یکی از بهترین افطاری که داشتم، خب سال گذشته ماه رمضان کرونای غیرهی نبود، این خانواده های محترم رو ما دعوت کردیم منزل خودمون، زیر زمین منزل که اجاره هم کرده بودیم اونجا، این خانواده های 70-80 آمدن اونجا، بچه های شهدا، خانواده های شهدا. یعنی در عمرم خدایا تو شاهدی، لذتی که اون شب من بردم که در کنار این خانواده ها نشستم افطاری خوردم، در عمرم بهتر از این لذتی نبردم، بهتر از این لذتی من نبردم. الله ای حالین بحث
الحمدلله هم در جریان مستضعفین فکری مذهبی، هم در جریان مستضعفین اقتصادی، همه الحمدلله شاکر شما هستن.
نه اینها عجبات صاحب نعمت ما هستن. اگر اینها اون زمانی که ایران نمیتونیم اینا نمیرفتن اونجا معلوم نبود بابا، من زن بچه من چه سرنوشتی داشت، من کاری ندارم، عرض کردم. حالا بحث انقلاب و اسلام و حتی ایرانی بودن همه رو بگذاریم کنار، به عنوان یک کسی، یک انسانی که یک جو غیرت داشته باشه، باید قدر اینها رو بدانه. اینها رفتن اونجا خونشون رو دادن که امروز زن بچه ای ما در امنیت هستن.
من یک شب برنامه داشتم، یه آقای از عراق زنگ زد، خدا میدانم دارم میگم حالم خراب میشه. شروع کرد صحبت کردن، گفت آقای قزوینی من الان نزدیک 3 ماه داعشی ها اومدن زن من، دختر من، عروس من بردن، نمیدانم چه سرنوشتی دارن.
شروع کرد هک هک گریه کردن، دیگه نتونه حرف بزنه. از همین عراق.
خب ببینید اینها برنامه ها داشتن علیه ما، برنامه ها برای نوامیس ما داشتن، برنامه ها برای دین ما داشتن، مذهب ما داشتن اینها. ولی خب این عزیزان رفتن اونجا فداکاری کردن. خدا به حق حضرت زهرا مقامشون عالیست، متعالی بگرداند ما را به شفاعت همه شهدا، به ویژه شهدای مدافعین حرم، به تعبیر رهبری سرگردنی از دیگر شهدا بالاتر هستم. که حضرت زینب گریه میکنه، اینها در کربلا کجا بوده؟ الله ای حالین. ششمین مسئله‌ای که باعث شد جلتم خلاصمون خیلی طولانی شد و کلام یجر الکلام شد، حالا شاید هم لازم هم بود
که بعضی تک تک اینها هم تازگی داشت برای
بله چون بحث رو ما قبلا این بحث ها را چیز نداشتیم. شب جمعه بحث قتل و نابودی شیعیان و مدافعین ولایت بود. هفتمین مسئله جایگزین کردن فسق به جای تقوا و نشستن فساق به جای متقین، که این هم انشاءالله دیگه به حول و قوه الهی، حالا چه بنی امیه باشه چه بنی العباس باشه، به قول اون شاعر میگه برای شما عرض کنم: یا لیت جور بنی مروان قدام لنا و عدل بنی العباس فی الناری. ای کاش جنایات بنی مروان ادامه پیدا میکرد، این عدالتی که بنی العباس شعارش میدهن، این وارد آتش مردشول این رو میبرد. اینها میگن سگ زرد برادر شغال، هر دوی اینها جنایت کردن در حق اهل بیت، جنایت کردن در حق اسلام، جنایت کردن در حق رسول اکرم. و ما خلاصه بحثمون این بود. بعدم بحث سگلین رو، حدیث سگلین رو در کتاب های اهل سنت ما مطرح کردیم. یک سوالی بنام شما مطرح کنید، دیگه اون سوال من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم. بله خب الحمدلله یک مروری، به اصطلاح مروری شد، اما تمامی این مطالب هم برای بنده و طبیعتا هم برای همه بینندگان تازگی و جذابیت خودش رو داشت و بسیار استفاده کردیم از محضرتون. یک فرصتی میگیریم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
Yeah.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در برنامه حبل المتین میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم. الحمدلله بسیار بهره بردیم و استفاده کردیم از محضر حاج آقای حسینی قزوینی و این نکاتی رو هم که فرمودن در قالب مرور بود، اما همونجور که عرض کردم تک تک این نکات جای درس گرفتن داشت. الحمدلله این بابی رو هم که فرمودن مفتوح هست، اینکه به این شهدای فاطمیون بخواد بالاخره عنایتی بشه و اینها از این مزیقه‌ای که هستن مقداری خارج بشن و همین سر و سامونی بگیرن، الحمدلله استارتش رو حالا البته به صورت مفصل حاج آقا زدن و فکر نمی کنم که ابایی باشه اگر کمکی از جانب بالاخره بینندگان عزیزی که این شبکه رو دارن مشاهده می کنن و پیروان حضرت علی ابن ابی طالب و پیروان حجر ابن عدی ها هستن، اینها هم اگر خواستن انشاءالله کمکی داشته باشن
ما در خدمتشون هستیم اگر چیز باشه. ما الحمدلله الان دوستان مبارها اعلام کردن که اینها که از سندها به نام اینها منتقل بشه، ما ادامه کار رو دوستان الان ما بانی داریم الحمدلله رب العالمین، یعنی حداقل برای 50 تا واحد ما الان بانی آماده داریم، ولی شرطش این است که اول این خونه ها به نام اینها منتقل بشه، بعد برای شما عرض کنم بندم گفتم تا اینا منتقل نشه، البته اینم بنده اینجا اعتراف میکنم، بنده خودم در زیر ناسمان کبود در کره زمین یک خونه چهاردانگی در دورشهر به نام بنده است، اون ملک بنده هست و غیر از این چهاردانگ خانه ملکی در کره زمین چه داخل و خارج بنده نداره مطلقا.
بله جاودانه ماندن همشون.
بله نه
خب خیلی هم تشکر میکنیم از محضرتون. اما حالا اون بحث خودمون که بخواییم به ادامهش بپردازیم، فرمودیم که در ضمن همین هر هفت موضوعی که اشاره فرمودیم که اینها عوامل اصلی این بود که بعد از 50 سال با اون وضع حضرت آقا ابی عبدالله به شهادت برسن، در بسیاری از اینها، در بعضیشون که به صراحت مثل اولی و دومی و در مابقیشون هم به صورت ضمنی، ترک حدیث ثقلین فرمودین که باعث و بانی یکی از عوامل این شد که این جنایت عاشورا رخ بده. و بعدش هم خب الحمدلله در جلسه پیش مستدل و مستند در همون تک تک کتبی که شما می آوردین و الحمدلله بینندگان هم تک تک اینها رو می دیدن، دیدیم که در منابع روایی اهل سنت الا ماشاءالله به مناسبت های مختلف اینها این رو نقل کرده بودن. اما این سوال پیش میاد که حالا آقا رسول الله چه داعی و چه انگیزه ای داشتن که این حدیث ثقلین رو بارها و بارها، حالا با همون طبق فرمایش شما در منابع مختلف با الفاظ مختلف این رو ذکر میکنن، که یک عنایت خاصی بوده بر این مسئله.
ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 23 سال تمام تلاش خودشون رو به کار بردن و تمام مشقتهای طاقت فرسا به کار بردند تا این اسلام را احیا کنند. اون بت‌پرستی ها و نمیدانم دختر زنده به گور کردن ها و اون آثار جاهلیت را از بین ببرند. خب حضرت میخواست این زحماتی که در 23 سال کشیده شد این زحمات هدر نره، باید یک کسی باشد که همانند خود رسول اکرم با ویژگی هایی که رسول اکرم دارد که برخوردار از عصمت هست، چون وقتی خلیفه معصوم نباشد هوای نفس برای شما عرض کنم راندخاری ها برای فرزند و فامیل بازی ها و غیره شروع میشه. این دیگه در تاریخ ثبت، این همه یعنی شما ملاحظه بکنه تمام ملوک از همون ایام قدیم تا عصر حاضر هر کسی میاد روی کار این بحث ها هست. تا اون حاکم اسلامی از عصمت برخوردار نباشد نمیتواند در جامعه عدالت را پیاده کند.
ولذا رسول اکرم ثقلینی که طبق آیه مباهله، طبق آیه تطهیر و غیره برخوردار از عصمت هستند، اینها را آمده چه کار کرده؟ عدل قرآن قرار داده، یعنی به مردم اعلام کرده بابا همان گونه‌ای که قرآن لا یعتیه الباطل لا من بین یدی من خلفه، اهل بیت من هم باطلی در کنارشون نیست. قرآن خطا ندارد، اهل بیت من هم خطا ندارد، قرآن اشتباه ندارد، قرآن چیز باطل توش نیست، قرآن از هر خطا و اشتباه مسون هست، اهل بیت من هم این چنین هستند. ولذا روی این جهت نه یک جا نه دو جا، دوستان اگر مانیتور من رو بتونن محبت بکنن، این کتاب از سوائق المحرقه ابن حجر هیثمی هست، متوفای 974. ببینید ایشون تعبیرش چه هست، میگه تحریک و حس نبی مکرم و تشویق مردم بر تمسک به کتاب و سنت و بالعلمای من اهل البیت، میگه اینها تاقم. بعد میگه اعلم ان الحدیث تمسک بذالک طرقن کثیرا، سندهای متعددی دارد، وردد ان نیف و اشرین صحابیان، از بیست خورده صحابی حدیث ثقلی نقل شده. و در حجة الوداع رسول اکرم در عرفه حدیث ثقلین را مطرح کرد، در مدینه در آخرین لحظه‌ای که از دنیا می‌رفت این حدیث را در حالی مطرح کرد، امتلعت الحجرت به اصحابه، از حجره پیغمبر مملو و اصحابه بود که آمده بودن برای عیادت پیغمبر، و در حدیث قدیر اونجا مطرح کرد. حضرت رفته بودن طائف، بعد از این که از طائف برمیگشتن حدیث ثقلین رو مطرح کردن. ببینید این نشان میده بر این که رسول اکرم عنایت ویژه‌ای به حدیث ثقلین داشتن، که در هر فرصتی که حالا این چند مورد روشون آورده و ما موارد متعدد دیگری داریم که رسول اکرم بحث حدیث ثقلین رو مطرح میکنه، چون اونی که میتواند اسلام را ضمانت کند از تحریف کتاب خداست و اهل بیتی که مبین کتاب هستند، مفسر کتاب هستند،
کتاب ناطق هستند
اینها، قرآن ناطق هستند اینها. در غیر این صورت این امکان پذیر نیست. آقای البانی هم در کتاب صحیح سنن ترمذی جلد سوم در صفحه 542 وقتی میان در رابطه میگه پیغمبر در عرفه بر اون ناقه برای شما عرض کنم قصوا سوار شده بود، فرمود ایها الناس قد ترکت فیکم ما این اخذتم به لن تزلو، من چیزی در میان شما میگذارم که اگر به اون تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. لن تزلو، لن نفی ابد میکنه، یعنی اگر چنانچه تمسک نکردید قطعا گمراه خواهید شد. خب کدام گمراهی بالاتر از این که بعد از 50 سال فرزند پیغمبر رو با اون وضع به شهادت برسانند، عزیزان پیغمبر رو شهر به شهر، دیار به دیار به اسارت ببرند، آیا گمراهی بالاتر از این مخواد باشه؟ چیه اون دوتا؟ کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. بعد میگین روایت صحیح هست و همچنین دوباره ایشون از زید ابن ارقم میگه در قدیر هم، این قضیه مال قدیر، اون مال عرفه بود، این مال قدیره، اینی تارکن فیکم این تمسکتم بهی لن تزلو، هرگز گمراه نمی شوید. ببینید این واژه لن تزلو رو دوستان بگردن، ببینید رسول کم کجا گفته این رو غیر از قضیه کتاب الله و سنتی، با لن نفی ابد، اطرتی
اهل بیتی،
عترت من اهل بیت من. حالا انشاءالله در رابطه با قضیه بعد. جالب این هست که جناب ابن عبدربه در کتاب اقدل فریدش میاد، ایشون میگه آقا رسول اکرم غیر از قدیر، غیر از عرفه، غیر از طائف، غیر از اون آخرین لحظه برای شما عرض کنم رحلتشون، ایشون در روز اضحا هم، روز عید قربان هم باز فرمود ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لم تزلو کتاب الله و اهل بیتی الا هل بلغتو اللهم مشهد، خدایا تو شاهد باش من حرف نهایی را برای این مردم زدم. خب ببینید موارد متعدد رسول اکرم این قضیه را مطرح میکنه برای این که حجت برای همه تمام بشه، فردای قیامت نگن ما نشنیدیم. از کردم از طائف برمیگرده میگه، در قدیر میگه، برایشم در اضحا میگه، در عرفه که همه مردم اونجا شاهد هستن میگه. به اینها اکتفا نمی کنه، آخرین لحظه که میخواد از دنیا بره باز حضرت میگه کتاب الله اطرتی و اهل بیتی.
تصریح خود همین کتاب اخیر هم اینکه الا هل بلغت تو که انه، دقیقا شبیه همون حدیث قدیر که حضرت مأمور بودند که بخوان این رو ابلاغ بکنن، دقیقا به همین حدیث ثقلین هم مأمور هستند که بله. چنین چیزی رو ابلاغ.
بعد جالب این هست ببینید، ما یک سری روایاتی داریم، این روایات خیلی پیام داره. این کتاب معجم کبیر طبرانی هست، متوفای 360، 100 سالشون عمر کرده، 260 به دنیا آمده، 360 هم از دنیا رفته، معاصر شیخ صدوق رضوان الله، در جلد پنجم ناشرش مکتبه ابن تیمیه هست. ببینید وقتی حدیث ثقلین رو مطرح میکنه، اول کتاب خدا اطرد میگه فلا تقدموهما، از اینها جلو نیفتید، فتهلكوا، تهلكوا غلط، تهلكوا درسته به نظر من، از اینها جلو نیفتید، افراطی نباشید، قطعا هلاک خواهید شد. یک سری افرادی خب غلو کردند در نسبت به اهل بیت، ادعای الوهیت کردند، بعضی از این دراویش و غیره اینا هستند، از اینها جلو نیفتید، قطعا هلاک میشوید. ولا تكثروا عنهما، باز فتهلكوا،
تفرید هم نکنید،
تفرید هم عقب هم نمانید، برابر با اینها باشید، پا جای پای اینها بگذارید. ولا تعلموهم، به اینها چیزی یاد ندید، فانهم اعلم منکم، مگر میشه یک کسی که جاهله به عالم بیاد چیزی یاد بده؟ عالمه به اعلم میتونه چیزی یاد بگه؟ ببینید پیغمبر اکرم چی کار کنه. و بعد از این دست علی را گرفت، فرمود من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو، علیون مولا هم که نگفت، هر کس من ولایتم بر او از خود او قوی تر از علی هم ولی امر اوست. ببین آخه رسول اکرم چی کار کنه؟ به تعبیر صدیقه ایتار، هل ترک ابی بعد قدیر خم لأحد عذرا. و همچنین هیثمی در مجمع الزوائد در جلد نهم صفحه 163، باز ایشون میاد از زید بن ارقم قضیه قدیر را مطرح میکنه، در آخرش هم میگه فلا تقدموهما، از کتاب و اطرت جلو نیفتید، هلاک میشوید، عقب نمانید، هلاک می شوید. ولا تعلموهما فهم اعلم منکم، چیزی به اینها یاد ندید. این ابن تیمیه و غیره که میاد میگه آقا نمیدونم دیگر صحابه اعلم بودن، حالا انشاءالله ما در رابطه با بحث اعلمیت امیر المؤمنین سلام الله علیه، دیگه ابن عباس، دیگه ابن عباس که همه قبول دارن حبر الامه بوده، مفسره، ایشون میگه علم من و علم تمام صحابه در برابر علم علی مثل یک قطره در برابر دریاست.
الله اکبر.
حکمت را به 100 قسمت کردن، 90 قسمتش نصیب علی شده، غیر از علی از اون بهره ندارد. در اون 10 قسمت بعدی که میان دیگر مردم از علی هم در اون سهیمه. این تعبیر رو از عبدالله بن مسعود هم ما داریم. از عایشه سوال میکنن در رابطه با بحث صوم، میگه برید از علی سوال کنید. فانه اعلم بالسنه، علی به سنت پیغمبر از همه اعلمه نه عالم. از خلیفه دوم داریم، از صحابه. بحث اعلمیت اهل بیت بابا جان من، آخه دیگه یه مقدار انصاف داشته باشیم بابا. اینها دیگه کتاب‌های شیعه که نیست هیچ کدام، و اینها هم از کتاب‌های مهم خودشون. همین سواعق المحرقه که آورده ایشون هم باز میاد میگه آقا فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تكثروا عنهما فتل. حالا هلاک میشوید یا هلاک گردیده میشوید، تهلکو بخوانیم هلاک گردیده میشوید، یعنی این جلو افتادنها و عقب ماندنها شما را هلاک میکنه، میشه تهلکو، باعث هلاکت میشه. یا نه جلو نیفتید عقب نمانید هلاک میشوید. حالا من هر دوشو خواستم معنا کنم. بعضی از ملا نقطی ها میبینم در فضای مجازی یک حرفایی برای شما عرض کنم چیز میکنن. من همین امروز بود دیدم چند نفر از این دوستان یه بحثی ما داشتیم چند شب قبل، گفته بودم که این علی ابن الحسین که در زیارت عاشورا سلام علی الحسین و علی ابن الحسین، این آقا علی اکبره. گفتم آقا از کجا شما گفتید علی اکبره؟ این باید امام سجاد باشه. خب بابا جان اگر یک دو شما فکرتونه به کار بندازید، زیارت عاشورا مال شهدای کربلاست. آقا امام سجاد در کربلا شهید نشده، اونی که در کربلا شهید شده علی اکبره. حضرت سه تا علی داره، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اصغر شهید شده ولی اسمش به عنوان علی ابن رضی آمده. هر کجا آمده علی ابن رضی، علی شیرخواره آمده. و تمام فقهای ما از صدر اسلام تا الان همه اتفاق نظر دارند مراد از علی ابن الحسین در زیارت عاشورا آقا علی اکبره. حتی من دیدم آیت الله لازم شبیری زنجانی هم ازش سوال کردن رو سایتشون، گفته این مرحوم شیخ مفید در ارشاد، بزرگان ما همه اتفاق نظر دارند. تمام کسانی که زیارت عاشورا را شهر کردن، من گفتم تا الان من بیش از 20 تا زیارت عاشورا شارحین رو سراغ دارم، همه اتفاق نظر دارن مراد از السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین آقا علی اکبر هست نه امام سجاد. ملا نقطی ها من دیدم بعضی از عبارت های کسان زیبنده یک شیعه نیست. برادر من یه مقداری دقت بکنه، ما که داریم قاطعانه داریم میگیم اینجا، حتما یک اطلاعاتی داریم. اینطوری نیست که همینطوری هر دنبیلی. یا شما ملاحظه کنید کتابی است الدر المنظور فی شرح زیارت العاشور، یکی از بهترین شرح زیارت عاشوراست. من یادم هست سال 51 یا 52 بود یا شاید هم 51 بود که ما اون زمان فیضیه بودیم، من در کتابخانه مدرسه فیضیه یک هفته هر شب می رفتم اونجا. این شرح زیارت عاشورا الدرالمنظور فی شرح زیارت عاشورا از اول تا آخر به دقت می خواندم و همونجور در گوشه کتابخانه اشک چشمم جاری می شد و کتاب خیلی خوبی، الان من مؤلفش یادم نیست، حالا نمیدونم جدیدنم چاپ شده یا چاپ نشده، ولی خب هر یعنی افراد درزم 20 مورد من تو ذهنم هست زیارت عاشورا را شرح کردن، همشون اتفاق نظر دارن که مراد علی اکبر سلام تو نرسیدم زیارت عاشورا مال شهدای کربلاست.
بله
بله. علی حالین این بحث هایی که ما داریم میکنیم عزیز من دقت بکنید، این آقایان میگن آقا نه جلو بیفتید نه عقب بمانید، جلو افتندن ها عقب ماندن ها شما را هلاک میکنند، میشه تهلکو. جلو بیفتید عقب بمانید هلاک میشوید، میشه تهلیکو. دیگه این خیلی ادب فردا نیان بگن آقا شما چرا اونجا بود تهلکو شما تهلیکو خواندید. البته در کتاب های شیعه و غیره که اعراب گذاشتن همه تهلیکو آوردن، تهلکو فقط من در معجم کبیر طبرانی، این در کتاب های متعددم هست. حالا من دیگه به همین چند مورد، مثلا لا تقدموهما، از اینها جلو نیفتید هلاک می شوید، و از اینها عقب نمانید و لا تکسرو عنهما فتهلکو یا و تهلکو، در منابع مختلف آمده. یعنی اهل بیت خدکشن، میزانن اینها. اگر چنانچه کسی از این خدکش یه مقدار منحرف بشه به این طرف به اون طرف، بیراه میره، چه جلو بیفته بیراه میره، عقب هم بماند بیراه میره. و جالب این هست که میگه ولا تعلم، در مقام این نشد برای اینا یه چیزی یاد بدید. خب وقتی آقای امام حسین داره میاد کربلا، خب عبدالله عمر به قول خودش میخواد بیاد نصیحت کنه امام حسین چطور امام حسین را، یا بعضی از صحابه میان میخواد نصیحت کنن. بابا هر چه شما میدانید امام حسین میداند، چیزایی هم امام حسین میداند که شماها نمیدانید. که اگر این قیام امام حسین، شهادت امام حسین نبود، امروز ما آثاری از اسلام نبود. ببینید، من یکی از دوستانم دیدم خیلی قشنگ تحلیل، خیلی خوشم آمد. بعضی از این منبری های ذوق‌های قشنگی دارن. ببینید اینها دشمنان ما وهابیت، صهیونیسم، آمریکا و غیره، میان 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه تبلیغ علیه شیعه میکنن. یک دفعه یک عاشورایی میاد، مردم میریزن کوچه، خیابان، حسینیه، مسجد، تمام بساطی که اینها در از این 5-6 ماه براشون بافته بودن رشته میکنن،
آبی بر آتش اون.
بله، دوباره باز اینها شروع میکنن علیه شیعه، علیه مذهب. یک دفعه یک اربعین میاد، یک دفعه 20 میلیون جمعیت میاد، باز اینها شروع میکنن، یه فاطمیه میاد، مردم میریزن. ببینید اینها هستند که اسلام را زنده نگه داشتن. ببینید، من دیدم یکی از سوالاتی که عزیزان کرده بودن برای من فرستاده بودن واتساب، که ما چرا داریم عزاداری میکنیم، برای چه داریم گریه میکنیم. بابا همین گریه ها و همین عزاداری ها در این 1400 سال اسلام را زنده نگه داشته. بله، و انا من حسین. شما یک این جمله‌ای که من گفتم یه مقداری فکر کنید، این جوی که الان درست کردن در فضای مجازی، در رسانه‌ها علیه شیعه، اگر شما یک سال بیایید عزاداری‌ها محرم، سفر، فاطمیه و غیره تعطیل بشه، می‌بینید که این جوان‌های ما تمام عقایدشون متزلزل میشه. و این هم دنبال همین هستن که جوانهای شیعه را عقایدش را چکار کنن؟ متزلزل کنند. اگر عقیده متزلزل شد دیگه در برابر کت خدا مجبور دیگه ذلیل بشه دیگه. هرچه اون گفت آقا چشم. خب شما ببینید اون کسانی که به آمریکا اعتماد کردن سرنوشتشون چه شد؟ جمهوری که در برابر آمریکا ایستاد. من یک دفعه هم گفتم، من یک شب با 10-12 از دانشجویان دانشگاه ام القرا در پشت بام بیت الله الحرام جلسه داشتم، یکی از اینها به صراحت، الان نوارشم دارم، من همون زمانم جناب آیت الله رئیس شهری که مسئول بعثت بود نوشتم بهشونم دادم، ایشون گفت فلانی شما افتخار کنید به رهبرتون که فریاد میزنه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و ما بدبختانه رهبر ما میره تو آمریکا با رئیس جمهور آمریکا شراب میخوره، به این شراب خوردنش افتخار میکنه. رهبران ما به نوکری به آمریکا افتخار میکنن، رهبران شما به آمریکا غلطی نمیتواند بکند افتخار میکنن.
ببینید من نزله رو ادامه دادم.
بله ببینید اینها، من حالا عرض کردم من کاری با خیلی از مسائل ندارم، حالا شاید برای بعضی از آقایان یه مداری این حرف من سنگین باشه، ولی من بعضی وقت صحبت‌های سید اولاد پیغمبر رو می‌بینم، واقعا احساس می‌کنم خون علی در رگ‌هایشون در جریان، این شجاعت علی گونه‌ای که ایشون در برابر آمریکا و صهیونیسم و غیره نشان میده، این چیز ساده نیست. مردم قدر نمی‌دانن، قدر نشناسی می‌کنن در این زمینه، که این شجاعت و این هیبت، این خب همه شما ببینید دولت‌های منطقه همه شدن ذلیل. خب موردم کلیپی دیدم برای یه چیز، حالا یه وقتی شده ما پخش کنیم اینجا، همین آقایان وهابیا تو این شبکه‌هاشون یک زمانی علیه صهیونیست برنامه داشتن، الان آمدن آقا قرآن میگه با یهود با اسرائیل رفیق باشید، با آنها احسان بکنید، چنین کنید، چنان کنید. از اون طرف اون آقای ملازاده اینا رو مسخره کرده، یعنی اینا به جان هم افتادن. اللهم اشغل ظالمین و ظالمین. خب ببینید ما این آقایان هر روز خلاصه به یک رنگی در میان، به یک بادی برای شما از هر طرف میوزد، به اون طرف این دیگه، من به نظر من این شبکه‌های وهابی دیگه نهایت ذلتشون اینجاست. چون وقتی میبینن اینها دولت امارات برای اینها سرویس میده، خدمات میده، مجبورن برخلاف قرآن، ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، دارن توجیه میکنن این رو. ببینید این اوج ذلت اینهاست. و من یک دفعه گفتم برای اینا خیلی سنگین بود، چند بارم این کلیپ منو پخش کردن، من گفتم که این آقایان رو یک روزی بدانید آمریکا حمایتشون از شما برمی‌داره، عربستان هم برمی‌داره، شما را میارن اینجا مثل عبدالمالک ریگی چیکار میکنن؟ محاکمتون میکنن. شما هرچه باشید لنگه کفش روح لایزم نخواهید شد که دولت فرانسه اون همه برای شما مرتان بادیگارد براش گذاشته بود، آوردن اینجا. امثال شما 4 جوجه وهابی که دارید برای شما عرض کنم هر روز به یک طرفی برای شما عرض کنم تمایل میکنید، شروع میکنید نسبت به نظام، نسبت به شیعه، نسبت به اهل بیت، نسبت به عزاداری،
باب شیرده هستن دیگه به هر
بله و بدانن یک روزی خواهد رسید که خواهیم دید که اینها را آوردن اینجا در رسانه‌های داخلی محاکمه میکنند، کلیپ هاشون رو پخش میکنند، و اون روز انشالله علیه صبح به قریب اینها بدانن هر کاری میخوان بکنن بکنن، اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواد بکنن که شبکه‌های وهابی انجام بدن، ولی بدانن ان ربک لبالمرصاد، انا من المجرمین منتقمون. حالا جمهوری اسلامی شما را فعلا عددی نمیدانه، شما مثل پشه‌ای هستید که وقتی رفته بود بالای درخت گردو خواست پرواز کنه، گفت آقای درخت گردو مراقب باش از ریشه در نیای، من میخوام پرواز کنم. گفت ولی وقتی نشستی من متوجه نشدم تا میخوای پرواز کنی. شما را عددی حساب نمی کنن، ولی اگر یک روزی بنا شد به حسابتون برسن، بد جوری به حساب شما خواهند رسید. بله
بسیار خوب، انشالله که بتونیم قدردان و قدرشناس نعمت‌هایی باشیم که در اختیار ما قرار داده شده. خب یک میان برنامه می‌بینیم و انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
مثل کبوترم سوی تو می‌پرم، آرزومه برم باز به سوی حرم، دم محرمه مثل هر سال واسه ازاد یه پیرهن سیاه میخرم، چقدر پیر و نوجوان اومده واسه جارو کشی همه حیعتا جبرئیل است توی آسمون اومده منی که عاشق و دیوونم به پای عشق تو میمونم نه فقط ماه محرم که روز و شب اسم تو میخونم آقا مقام آقا مقامه 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 همه آماده ایم همه آماده ایم تا بسوزیم برات هستیمون آقا جون گریزیم به پات چی میشه تا یه سال عاشقونه همه بزنیم تکشیه تو دشت کربلا دوباره چشمامون مثل دریا میشه دوباره روزه ها یه تو برپا میشه دوباره ذکر شور همه دسته ها مثل همیشه باز اسم سقا میشه کاش کی با چشمای پر الماس عاشقونه با شور و احساس لایق دیدن مهدیشیم آی زریح امو شباز آقا مقام آقا مقامه آقا مقام آقا مقامه آقا مقام
سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر همه شمایی که تا این لحظه همراه و همگام با این برنامه وزین برنامه حبل المتین بودیم ما بسیار استفاده کردیم از محضرتون حالا سوالات زیادی بود که ما میخواستیم مطرح بکنیم اما عزیزان هم سوالاتی مطرح کردن که همواره هم چنین امکانی براشون هست اگر قصد دارن که با ما در ارتباط باشن میتونن با همین شماره هایی که زیر نویس شده چه از طریق صوتی چه از طریق پیامک یا هر کدوم از راه‌هایی که خودشون ترجیح میدن میتونن با برنامه خودشون ارتباط برقرار بکنن. حاجا جواد سوال پرسیدن که امامت اختیاری است یا اجباری؟ عصمت اختیاری است یا اجباری؟ آیا شیطان میتواند امام معصوم را هم وسوسه کند؟
ببینید ما معتقدیم امامت استمرار نبوته. آقایان نبوت رو چه میدانند؟ نبوت رو اجباری میدانند یا اختیاری میدانند؟ خدای عالم این خلائق رو خلق کرده. حداقل به تعبیر آقایان کلام متکلمین قاعده لطف اقتضا میکند که خدای عالم برای هدایت بشر پیامبرانی بفرسته تا لعلا یکون للناس علی الله حجه فردای قیامت مردم بهانه نیارن و بگن ما حجت برای ما تمام نشده همونطوری که رسالت امریست لازم و ضروری امامت هم لازم و ضروریست بله در رابطه با سوال دوم چه بود؟
بله این که در بعد از خود امامت آیا عصمت اختیاریست یا اجباری و آیا شیطان میتواند امام معصوم را هم وسوسه کند؟
ببینید ما همینجا همون جواب رو من میدم خدمت آقایان آیا شیطان میتواند پیامبران را وسوسه کند یا نه. ببینید دوستان اگر مانیتور من را محبت بکنن، سوره حج آیه 52، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، ما قبل از تو هیچ پیغمبری و نبی الا اذا تمنا، اینها وقتی دنبال اراده میکردن کاری انجام بدن، الگ شیطان فی امنیته، شیطان تلاش میکرد در آرزوها و اهداف پیامبران چیکار کنه، نفوذ کنه. ولیکن فینسخ الله ما یلق شیطان، خدای عالم به خاطر اسمتی که بینها داده الگاعات شیطانی رو از بین میبرد. ثم یحکم الله آیاته، همین قضیه در امام هم هست. ببینید اگر بنا باشد امام اختیاری نداشته باشد برای گناه کردن، خب این فایده ای نداره. الان قلب ما داره میزنه، مجبور هم از بزنه، درسته؟
اختیاری
که نیست. آقای قلب، به به، از شما تشکر میکنم، چقدر داری میشه هم زیاد چیزهایی که اجباری هست. و ائمه علیهم السلام اینها میتوانستن گناه بکنند، ولی با اینکه میتوانستن نکردن. امیر المؤمنین در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف مینویسد میگه والله لو شئت لهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا الغم و نسائج هذا الغز، اگر من بخوام به خدا قسم از بهترین غذاها میخورم، از رنگارنگ ترین غذاها، بهترین لباسات، ولیکن هیهات ان تغلبنی هوای، هیهات این که هوای نفس من بیاد چیکار کنه، من غلبه بدهد. و من لعلی عبیت و مبتانن و لعلی حولی بتون، من بیام با شکم سیر بخوابم، اطراف من افراد چیز باشن. این بینشه. سوال آخرش تیکهی هم داشت.
بله همین، این که بله جواب را هم فرمودین. بله. شیطان میتواند امام معصوم را مخصوص کنه. بله. که بسیار عالی و مستدل جواب رو شنیدیم. آقا جواد این سوال رو پرسیده بودن. خب سوالات دیگه ای هم هست که البته عزیزی هم پشت خط هستن، حالا ایشون رو بیشتر از این منتظر نذاریم. آقای بهادوری از کرج در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما عزیز بزرگ دوست داشتنی. کنز المال متقی خندی، خبر 36 49 31 552 31 553. ابن حساکر،
یک مقدار صدای استودیو رو بی زحمت بیشتر بکنین یا شما بلندتر هم صحبت بفرمایید.
کنز المال خبر 36 49 31 552 31 553. ابن حساکر در تاریخ تمش دمشق هم آورده از 150 منبع اهل سنت این روایت رو از پیغمبر از موشن اسلام نقل کردن که آقا علی ابن ابی طالب فرموده من از طرف رسول خدا مأمور هستم به قتال ناکسین، قاستین، مارغین بجنگم. رسول خدا هم در 13 روایت آورده که فرمود اینی هر بنده من هاره بکن، یعنی جنگ تو یا علی جان جنگ مومنه. سؤالی که من از آقایون وهابی دارم اینه که چرا آن کسانی که با امام علی علیه السلام جنگیدن همه شدن رضی الله عنه نظر شما؟ این یعنی چی؟ این آقایان مارغین شعارشون چی بود؟ این الحکم الا بالله، یعنی این شعار پایگزارش کی بود؟ جناب خلیفه دوم که گفت هست اونا کتاب الله. به امر رسول خدا این ستایته اهل دوزخ هستن، چون با علی که خلیفه زمان بود جنگ کردن. چرا شما به اینا میگید رجل و هن؟ سؤال، شما طرفدار این ستایته هستین آقایون وهابی یا طرفدار رسول خدا؟ شما میگید صحابه بود اجتهاد کرد ولی خطا کردن. من سوالم اینه که امیر المومنین علی علیه السلام، فاروق اعظم، صدیق اکبر با رأی عموم مردم رأی اجتماعی داشت، خلیفه پیامبرم بود. اگر کسی برود با خلیفه مسلمین به جنگت اونجا اجتهاد شخصی مشروعیت داره؟ یک کسی میگوید که من اجتهاد شخصی کردم با امام مسلمین به جنگم. خودتون نوشتید اگر امام مسلمین جاهل باشد حق جنگ با او رو ندارید. نبوی چی گفت؟ صفاکترین انسان اگر حاکم مسلمین شد شما جز اطاعت از او ندارید. چطور شد که آقایون عادلترین حاکم که علی علیه السلام بود با او جنگیدید، اینو به من جواب بدید. اگر راست میگید تو شبکه ولی اسبیا روی خط، اینو به من جواب بدید. من یه شیعه هستم، عالمم نیستم، یه آدم عادی هستم، به من جواب بدید. بس سلام علیکم و رحمت الله.
عالم نیستید ولی هنرمند هستید شما، ماشاءالله مردم میشناسن حضرت عالی رو و یه چهره شناخته شده خلاصه دنیای هنری هستید شما. بله، الحمدلله. و من از این تشکر میکنم از ایشون. ولی من حالا ایشون از مستدرک از متقی هندی نقل کردن این قضیه را، یا از چیز شاید این آقایان بگن مثلا متقی هندی خیلی اعتبار نداره. دوستان اگر مانیتور من را به من بدن، این رو اگر جناب آقای بهادری یادداشت بفرمایید، این مستدرک جلد 3 صفحه برای شما عرض کنم 139 با سند صحیح نقل میکنه امر رسول الله علی ابن ابی طالب به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. و همچنین مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 238 باز میگه عهد الی رسول الله فی قتال ناکسین والمقاسطین والمارقین. بعد میگه بزار طبرانی در اوسط نقل کرده یکی از سندهای بزار رجالش رجال صحیح هست. و همچنین کتابهای متعدد دیگری آوردند بر اینکه با سندهای صحیح نقل کردند. ولی این آقایان دنبال این هستن که بگن آقا اینها رفته بودن اونجا چیکار کنن؟ صلح بدن. من از اینا سوال کردم برای شما عرض کنم، رفته بودن صلح بدن، میخواستن بین کی صلح بدن؟ بین طرفین در بصره دعوا سر کی بود؟ عثمان رو در مدینه کشتن یا به قول خود این آقایان صحابه کشتن؟ که بیان با خود صحابه، خود طلحه جز کسانی است، خود عایشه جز محرکین بوده، مردم از مصر آمده بودن، خب چرا رفتن در بصره دنبال صلح بودن؟ من یک چیزی رو خدمت جناب آقای بهادری بزرگوار بیارم از مصنف ابن ابی شیبه، استاد بخاری هم هست دیگه، مال 235. راوی میگه برای شما عرض کنم، من بعد از اینکه قتل عثمان انجام شد رفتم پیش عایشه، گفتم خانم عایشه من تأمرینی بهی ان ابایه، به من دستور میدی با کی بیعت کنم؟ فقالت علیان، با علی بیعت کن. رفتم پیش طلحه با کی بیعت کنم؟ با علی. پیش زبیر با کی بیعت کنم؟ با علی. بعد میگه مررت علی علی بالمدن فباید ثم رجعت الی البصره فلا ارا الا ان الامر قد استقامه. خلاصه دیدم دیگه قضیه دیگه به هم ریخته، دیدم یک نفر از طرف عایشه آمد، گفت عایشه، طلحه، زبیر در جانب خریبه دنبال تو هستن، خواستن شما را بیای اونجا. گفتم برای چی؟ گفتم شما بیایید، ما میخواهیم با علی قتال کنیم. گفتم ام المؤمنین انشد که بالله، تو را به خدا سوگند، من به تو گفتم با کی بیعت کنم؟ گفتی برو با علی بیعت کن. گفت بله. گفتم به زبیر گفتم یا حواری رسول الله، تو به من گفتی با علی بیعت کن. گفت ولیکن نهو بدل، بله علی آدم خوبی بود ولی دیگه خراب شد. ببینید علی خراب شد. و جالب هم این هست که اینها، این تاریخ طبری، آقایان دقت کنند، جناب آقای بهادری از این جلد 4 میگه اینها در مکه برای شما عرض کنم، یعلب ابن امیه مال کثیر به اینها داد، فقالو نسیر الی علی فنقاتله، ما میخوام بریم با علی قتال کنیم، نه اینکه بریم صلح کنیم. و این فرمایش ایشون خب اجتهاد کردن، اجتهاد در برابر نص. ما بیاید ما 50 تا روایت به شما نشان بدیم که پیغمبر به علی فرموده که شما مأمور هستی با ناکسین، قاستین، مارقین، اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نهروان جنگ کنی. یعنی وقتی پیغمبر دستور میده در برابر دستور پیغمبر، مثلا خدا گفته نماز بخوان، حالا من میخوام اجتهاد کنم نماز نخوانم.
بله دار میشه اینجور با این بله. بیان بسیار خوب. خیلی هم تشکر میکنیم از آقای بهادوری که با این سوال بجاشون از وهابیت این مطلع رو هم باز کردن تا استفاده کنیم از محضر بیانات استاد بزرگوار. خب آقای هرشان وقت بسیار محدوده، اما پشت خط هستن آقای احمد از آذربایجان شرقی. سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. بله بله آقا احمد، ما صدای شما رو میشنویم و در خدمتتون هستیم. بلندتر این
صدای شما رو خیلی من ضعیف
داره. بله خب دوستان، بله آقا احمد، الان اگر صدای ما رو میشنویم فقط توجه داشته باشین که صدای رسانتون رو کامل ببندین و از طریق تلفن با ما در ارتباط باشین. در خدمتتون هستیم آقا احمد.
از سلام خدمتتون استاد
بزرگوار رحمت الله. بله بله صدا میاد. اگر امکانش هست بلندتر صحبت
کنید. از مسائل آیت الله قزوینی چند تا سوال داشتم از مسائل استاد. یکیش این بود که ایشون فرمودن در یکی از برنامه هاشون تو شبکه ولایت که امام رضا تو مناظراتشون با سنی ها به آیه 130 سوره صافات استثناء کردن و فرمودن که خداوند در قرآن فرموده سلامون علی آل یاسین. من رفتم و خلاصه جستجو کردم در تفاسیر خودمون، علمای معاصر در تفاسیر نمونه، تفسیر المیزان، تفسیر نور، همشون نوشته بودن که آل یاسین احتمالش قوی تر از الیاسینه. من میخواستم از این طرف خلاصه بفهمم که کدومشون درسته. اگر آل یاسین درست باشه که تفاسیر نمونه و المیزان و دیگر تفسیرها زیر سوال میرن، اگر آل یاسین درست باشه، اگر الیاسین درست باشه که دیگه حرف امام رضا زیر سوال میره. سوال دیگه این بود که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که کمتر از 20 سال داشتم که شمشیر به دست گرفتم. میخواستم اینو بگم که تمام جنگ هایی که ما شنیدیم پیامبر داشتن با کفار بعد از هجرتشون بوده، بعد از هجرتشون حضرت علی بیشتر از 23 سال داشتن. و یه پیشنهادی هم آخر داشتم خصوص استاد بزرگوار، این بود که ما جوانها که امروز در رسانه ها میبینیم مطالب ضد اسلامی بیشتر بر علیه اصل اسلامی، بیشتر یعنی بر علیه قرآن و نبوت و اینجور چیزا هست. درستش زمینه شبهات وهابیت هم خیلی زیاده، ولی بیشتر ما جوان ها که روبرو باشون هستیم شبهاتی است که ضد اسلام مطرح میشه. از این استاد بزرگوارم میخواستم اگر بشه برنامه هایی در این مورد هم داشته باشن. خیلی ممنونم ازتون.
تشکر میکنیم از تماستون. آقا احمد بودن از آذربایجان شرقی.
ببینید جناب آقای اسم شریفشون احمد آقای عزیز،
فرصت متاسفانه محدوده.
بله ببینید عزیز جان، من این عبارت را از صحیح بخاری، دوستان مانیتور من را بدن، جلد 4 صفحه 138 حدیث 3431، ما از کتابهای خودشون آوردیم. ابن عباس میگه و آل عمران المؤمنون من آل فرعون و آل یاسین و آل محمد، بعد میگه اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. در کافی هم از امام باقر سلام الله علیه این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا و هذا النبی والذین آمنوا، اینها هم آل یاسین آمده هم الیاسین آمده. ما در مقام احتجاج میگیم آقا این صحیح بخاری شما آمده آل یاسین، شما چه جواب میدید؟ ما از باب جدل و قاعده الزام بگیم بفرمایید شما چه میفرمایید شما؟ بله الیاسین هم آمده، آل یاسین آمده، ولی ما روایات متعددی هم خودمون داریم که مراد این روایت کافی جلد اول صفحه 416 که ایشون میگه و هذا الذی و هم الائمه علیهم السلام. این از این جهت. در رابطه با سوال دومشون من یادداشت کردید شما یا نه؟
در باب جنگ‌های
ببین سر خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه زمانی که رسول اکرم در مکه هم که بودند همواره مدافع رسول اکرم بودند در تمام مراحل، چه قبل از نبوتشون چه بعد از نبوتشون. ایشون میگه من 20 سالگی شمشیر دست گرفتم، معناش این نیست که رفتم با کفار جنگیدم، یعنی من آشناییم با فنون جنگی قبل از 20 سالگیم بوده. اینطوری نبود که پیغمبر که وقتی مبعوث شد یا آمد مدینه جنگ ها شروع شد چیه من؟ خب رسول اکرم کی مبعوث شدن؟ علی 13 ساله بود. شما ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه، من در رابطه با شجاعت علی آوردم دیگه فرصت نیست من عرض کنم دیگه همه. امیرالمؤمنین یکی از صفاتش قالع الاذانه، کننده گوشها. امیرالمؤمنین بچه بودن، 14-15 سالش بوده، 16 سالش بوده، هنوز 20 ساله هم نشده. رسول اکرم که میرفت این بچه های مشرکین می آوردن به پیغمبر سنگ می زدن، آتاشکال زیر پای پیغمبر. امیرالمؤمنین می آمد گوش این بچه کفار رو می کشید، می گرفت گوشاشون رو می برد بالا. وقتی علی را می دیدن می گفتن جا قالع الاذان، اونی که گوشا را می کنه می آمده. امیرالمؤمنین که پسر خوب این نیست که فقط بیاد در جنگ ها نشان بده، از همون ابتداش دفاعش از رسول اکرم بوده. و این که من قبل از 20 سالگیم شمشیر به دست گرفتم، یعنی من همون در اوائل جوانیم، نوجوانیم، من در تمام فنون جنگی و غیره آشنا بودم. اینطوری نیست که من برایشان بعد از حضرت پیغمبر من بخوام شمشیر به دست بگیرم چنین چنان کنم. و نسبت به درخواست حضرت عالی هم ما خودمانم دغدغه داریم برادر بزرگوارم، در رابطه با این کسانی که نسبت به قرآن شبهاتی دارن، نسبت به اسلام شبهاتی دارن، قطعا ما در رابطه با اینها برنامه خواهیم گذاشت. و منم به دوستان و مسئولین برای واحد علمی همین دیروز بود یا پریروز بود اصرار کردم که یکی از شبهای هفته را اختصاص بدید به شبهات معاندین و ملحدین و آتیستا که اینا در فضای مجازی شبهاتی مطرح میکنن. البته الحمدلله رب العالمین من بعضی از سایت ها را میبینم، میبینم که بچه شیعه های ما از عهده اینا خیلی قشنگ در میان و حسابی عالی جواب میدن. حتی من بعضی از کانال ها و گروه هایی که در این زمین خوب کار کردن اینها را انشالله برای عزیزان نشان میدم که بیان در اینجا ببینن که بچه شیعه های ما، خب اینا عددی نیستن که چیز باشه که ما هم ورود پیدا نکنیم، الان رو بچه شیعه ها از عهده اینها در میان. الحمدلله
تشکر میکنیم از محضرتون. اگر کلام خاصی نیست بله خداحافظی میکنیم. دوستان بسیار عالی، خیلی هم تشکر میکنیم از همه شما که همراه بودین تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین. انشالله از شبهای آینده هم برنامه های زنده شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو رأس ساعت 9 پیگیری بفرمایید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.